ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیهای آغازین روز جمعه آخر هفته 16 بهمن ماه 1394 در ایران، 4 فوریه سال 2016 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. سلام و درود گرم. ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه برای بررسی روند گفتگوهای صلح سوریه و دلایل به تعویق افتادن آن تشکیل جلسه می‌دهد. استفان د میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز گذشته تصمیم گرفت مذاکرات صلح ژنو را تا 3 هفته دیگر به تعویق بیندازد. وی دلیل این کار را نیاز به زمان بیشتر برای گفتگو با طرفین در پایان دادن به جنگ داخلی سوریه عنوان کرد. بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، روز پنجشنبه در کنفرانس کمک به مردم سوریه گفت تعلیق مذاکرات صلح نشان دهنده عمق اختلافات و شکاف‌ها بین طرفین است. همزمان با تعلیق مذاکرات، حملات هوایی و زمینی طرف‌های درگیر در سوریه ادامه یافت. کنفرانس بین‌المللی کمک به مردم سوریه با تعهد شرکت کنندگان برای پرداخت حدود 11 میلیارد دلار کمک‌های مالی پایان یافت. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا و یکی از میزبانان نشست لندن، در کنفرانس خبری پنجشنبه شب گفت در سال جاری نزدیک به 6 میلیارد دلار کمک‌های انسان دوستانه در اختیار مردم سوریه قرار خواهد گرفت. به گفته او در 3 سال آینده نیز جمعاً حدود 5 میلیارد دلار به این کمک‌ها افزوده خواهد شد. احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، نیز در این کنفرانس تأکید کرد که علی‌رغم هزینه‌های سنگین، درهای کشورش بر روی پناهجویان سوری باز خواهد ماند. ترکیه همکنون پذیرای بیش از 2,500,000 پناهجوی سوری است. آیت الله محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان، میگوید این مجلس جای جناح‌بازی، جوانگرایی و سیاسی کاری نیست. آقای یزدی روز پنجشنبه در سخنانی با تأکید بر حساس بودن جایگاه مجلس خبرگان گفت هر فردی نباید عضو این مجلس شود و باید شرایطی را داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او خبرگان را کلید اصلی حفظ حاکمیت اسلامی و تکیه‌گاه اصلی و اساسی حاکمیت خواند. و همچنین بدون نام بردن از فرد خاصی تأکید کرد که خبرگان مجلس پیرمردهایی که نمی‌توانند کاری بکنند نیست. پیش از این هم اصولگرایان درباره به گفته آنان نفوذ به مجلس خبرگان و تغییر جهتگیری آن هشدار داده بودند. تا کنون چند تن از نامزدهای انتخابات خبرگان از جمله حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. رئیس سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی از راه اندازی 40 دفتر گردشگری در شهرهای مختلف جهان خبر داده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از مسعود سلطانی فر گزارش داده است که شماری از این دفاتر در کشورهای همسایه ایران فعالیت خواهند کرد. به گفته آقای سلطانی فر، کشورهای اروپایی، آسیایی، کانادا، استرالیا و آمریکا به عنوان کشورهای هدف برای گشایش دفاتر گردشگری انتخاب شده‌اند. و یکی از برنامه‌های دولت برای جذب جهانگرد را تسهیل در روند صدور ویزا ذکر کرده و گفته است برای اتباع 190 کشور جهان ویزای فرودگاهی 30 روزه صادر می‌شود. در چند ماه اخیر شرکت‌های جهانگردی بین‌المللی از افزایش تعداد درخواست‌ها برای سفر به ایران پس از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها خبر داده بودند. و سرلشکر عطالله صالحی، فرمانده کل ارتش ایران، روز پنجشنبه گفت برنامه آینده موشکی ایران قوی‌تر و دقیق‌تر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی که درباره تأثیر توافق اتمی با گروه 5+1 سخن می‌گفت، افزود تهران به قطعنامه‌های شورای امنیت مربوط به برنامه‌های موشکی و نظامی ایران توجه و عمل نمی‌کند. سلشکر صالحی گفت عمل نکردن به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در این مورد ناقض برجام نیست. قبل از این نیز برخی از مقام‌های سیاسی و نظامی ایران گفته بودند که آزمایش‌های موشکی اخیر ناقض توافق اتمی وین نیست.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم جمشید زند. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید و برخی از اونها رو بشنوید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. در حالی که گفتگوهای صلح سوریه در ژنو متوقف شده، در لندن جامعه بین المللی متعهد به کمک صدها میلیون دلاری به سوریه شدند. همچنین از حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در لندن بیشتر خواهید شنید. از تازه ترین ها پیرامون دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری خواهیم گفت، از اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی تا فهرست اولیه اصولگرایان. همچنین گفتگویی داریم با یک وکیل دادگستری درباره رد صلاحیت 25 نامزد شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز. برای اینکه شنونده این گزارش ها و البته بسیار بیشتر از اینها باشید، دعوت میکنم تا یک بامداد در ایران همراه این مجله، مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. همزمان با کنفرانس بین المللی کمک به مردم سوریه در لندن، جنگ لفظی مقام های آنکارا و موسکو همچنان ادامه یافت. نخست وزیر ترکیه روسیه را متهم به شرکت در جنایات جنگی دولت دمشق کرده و مقام‌های مسکو آنکارا را به تجهیز نیروهای خود برای انجام عملیات در خاک سوریه متهم کردند. بشنویم بیشتر درباره این گفته‌ها و کنفرانس لندن در گزارش همکارم حسین قویمی.
کنفرانس بین‌المللی کمک به سوریه روز پنجشنبه در لندن با حضور 70 تن از رهبران و مقام‌های ارشد جهان در حالی آغاز شد که اتهام‌زنی‌های گوناگون بین روسیه و ترکیه در زمینه سوریه همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین جنگ لفظی بین مقام‌های آنکارا و مسکو، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه، روسیه و حامیان بشار اسد را به جنایات جنگی در سوریه متهم کرد. به گزارش رویترز، آقای داوودوغلو در کنفرانس لندن ریشه اصلی بحران انسانی در این کشور را جنایات جنگی از سوی رژیم دمشق و همچنین گروه خلافت اسلامی یا داعش خواند. نخست وزیر ترکیه بدون اشاره به حمایت‌های ایران از بشار اسد گفت آنهایی که به دولت دمشق کمک می‌کنند در این جنایات جنگی شریکند، به ویژه که امروز شهر حلب به شدت در زیر حملات هواپیماهای روسیه قرار دارد. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، در این باره چنین می‌گوید:
روسیه در ماهای اخیر صحبت از این میکرد که میخواد فرایند صلحی را در سوریه بین سوری ها ایجاد کنه، ولی همزمان با آغاز مذاکرات صلح در ژنو عملیات خودش را گسترش داد و بخصوص در شمال حلب بیش از 500 تا حمله هوایی داشت در هفته های اخیر و در واقع فکر میکرد که از طریق تغییر جبهه و تحولات نظامی در واقع شمال حلب و همینطور مناطق دیگه میتونه اون وضعیتی که میخواد باید در مذاکرات پیش بیاد. یعنی در واقع الان مسئول شکست این مذاکرات روسیه و رژیم بشار اسد هستند که علاوه اینکه مدعی هستن که برای صلح به ژنو رفتن، اما عملیات نظامیشون رو علیه اپوزیسیون معتدل ادامه دادن.
از سوی دیگر روز پنجشنبه ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، در واکنش به سخنان نخست وزیر ترکیه آنکارا را متهم کرد که در حال آماده کردن ارتش خود برای دخالت در سوریه است. وی افزود روسیه نشانه‌های زیادی از تحرکات مخفیانه نیروهای مسلح ترکیه برای عملیات در خاک سوریه شناسایی و ثبت کرده است. تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند و کارشناس تاریخ اجتماعی، در این زمینه می گوید:
در روزهای اخیر شاهد یک کارزار بسیار گسترده نظامی از سوی روسیه بودیم و دولت اسد برای به دست گرفتن تمام شاهراهای منتهی به حلب و میدونیم که دو شهرک شیعه نشین نوبل و الزهرا رو به نقد این نیروها به دست گرفتن، یعنی این که راهی که حلب رو متصل میکنه به ترکیه از طریق عزاز میتونه در حقیقت در روزهای آینده به تسخیر نیروهای دولتی سوریه در بیاد با حمایت هوایی روسیه. این یعنی این که مخالفان در وضعیتی قرار گرفتن که میتونن محاصره بشن و اگر که حمایت کشورهای دیگه نباشه به نوعی در حقیقت باید بوسه مرگ بزنن و تمام بشه در حقیقت سرنوشت این مخالفان در این منطقه‌ای که تحت محاصره قرار گرفتن. اما نه دولت ایران و نه دولت روسیه در شرایطی نیستن که بدیل سیاسی رو بپذیرن.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در کنفرانس بین‌المللی کمک به مردم سوریه در لندن اعلام کرد که تاکنون تهران مبلغ 2,800,000,000 دلار به سوریه کمک کرده است. وی در مورد چگونگی این کمک ها توضیح نداد، اما گفته می شود که تهران این کمک ها را در اختیار دولت دمشق قرار داده است. آقای ظریف همچنین بر یافتن راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه تاکید کرد. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه پس از گفتگوی تلفنی با همتای روس خود گفت سرگئی لاوروف بر ضرورت تبادل نظر در مورد چگونگی اجرای آتش بس در سوریه موافقت کرده است. اما تا چه اندازه می توان به تلاش ها برای پایان دادن به جنگ در سوریه در کوتاه مدت امید داشت؟ حسن هاشمیان در این زمینه چندان خوشبین نیست.
اگر قبلا یک دستوری وجود داشت که از دور چشمکی میزد و امیدوار بودیم که یک پایان صلح شکل بگیره، به نظر من الان از بین رفته، چون که هم روسیه و هم رژیم بشار اسد و همینطور ایران که به شدت از اقدامات اخیر روسها و بشار اسد حمایت میکنند مایلند که مسئله را از لحاظ نظامی تغییر بدن.
از سوی دیگر تورج اتابکی تا اندازه‌ای به تلاش‌های صلح خوشبین است.
تنها خوشبینی که امروز ما داشتیم یه گفتگوی تلفنی بود که آقای کری داشتش با آقای لاوروف و آقای لاوروف قول آتش بس داد. اگر این قول واقعا عملی بشه یا نشه معلوم نیست، چرا که حکومت اسد در حال حاضر فکر میکنه در وضعیتی قرار داره که هر گونه آتش بس به نفع نیروهای مخالف برای تجدید سازماندهی خودشون منتهی خواهد شد و بنابراین باید هیچ مجالی به مخالفان نده. حالا اگر توافقی بین دولت امریکا و دولت روسیه صورت بگیره و آتش بس اعلام بشه، میتونیم به اندازه بسیار بسیار ناچیز امیدی داشته باشیم که یک روزنه کوچک برای طرح یک راه حل سیاسی میتونه مطرح بشه.
کنفرانس یک روزه کمک به مردم سوریه شامگاه پنجشنبه با تعهد شرکت کنندگان برای پرداخت 11 میلیارد دلار کمک مالی پایان یافت. به گفته دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، در سال جاری 6 میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه در اختیار مردم سوریه قرار خواهد گرفت و در 3 سال آینده نیز جمعاً مبلغ 5 میلیارد دلار به این کمک‌ها اضافه می شود.
گزارش همکارم حسین قویمی رو می شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
14 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. فرمانده کل ارتش ایران اعلام کرده توان موشکی ایران نیرومندتر می شود. در گزارش خبرگزاری های ایران، سرلشکر عطالله صالحی روز پنجشنبه در تهران در گفتگو با خبرنگاران قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برنامه های موشکی ایران رو ناقض برجام ندونسته. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
فرمانده کل ارتش ایران در حاشیه آیین یادبود سرلشکر محمد سلیمی، فرمانده پیشین کل ارتش، به خبرنگاران گفت که به قطعنامه ها علیه ایران توجه نمی کنند و این قطعنامه ها ناقض برجام نیست. سرلشکر عطاالله صالحی قطعنامه‌های شورای امنیت را حرف‌های لافی خواند که زده می‌شود. فرمانده کل ارتش گفت برنامه آینده موشکی ایران قوی‌تر و دقیق‌تر می‌شود و همزمان تأکید کرد برنامه موشکی ایران هیچ تهدیدی برای کشورهای دوست و همسایه نیست. سرلشکر صالحی از سوی این برنامه‌ها را تهدیدی برای دشمنان نظام و دارای جنبه بازدارندگی خواند. مسئولان مختلف جمهوری اسلامی همواره بر ضرورت توسعه برنامه موشکی ایران به عنوان ابزاری پدافندی تأکید کرده و آن را بدون ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران و برنامه جامع اقدام مشترک برجام دانستند. پرسش اینجاست، فعالیت‌های موشکی ایران چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟ رضا تقی‌زاده، کارشناس و استاد علوم سیاسی در گلاسکو اسکاتلند:
بدون تردید حفظ ظرفیت موشکی بخشی از نیازهای دفاعی ایرانه و به نظر من باید مسئله حفظ ظرفیت موشکی در جریان مذاکرات اتمی هم مطرح میشد به جای پرهیز کردن از اون، ولی متاسفانه این قضیه مطرح نشد و در قطعنامه‌های شورای امنیت این موضوع قبلا مورد اشاره قرار گرفته بود. در قطعنامه 2231 هم مورد اشاره قرار گرفت و مشمول تحریم‌هاست و در یک سمت تحریم‌ها در فاصله 4 سال و در بخش دیگه تا فاصله 8 سال ایران رو محروم میکنه از مبادرت به انجام آزمایش‌های موشک بالستیک و توسعه ظرفیت موشکی که این به زیان ظرفیت دفاعی ایرانه از یک سو، و از سوی دیگه البته این یک تحمیل به ایران به عنوان قطعنامه محدود کننده شورای امنیت به حساب میاد، ولی اجرای قطعنامه های شورای امنیت برای کشورهای مختلف شکل اختیاری داره. در مورد برجام وضعیت ایران استثنایی است، برای اینکه اگر به مفاد برجام تن نده، کمیسیونی که مرکب از 8 عضو هست و ایران هم در این کمیسیون عضویت داره ولی اکثریت با کشورهای غربی هستند، میتونن با طرح مسئله به عنوان عامل ناقض برجام مانع از ادامه اون بشن. در حقیقت این اظهارات و این نوع اقدامات مخالفت نظامی ها با دولت روحانی محسوب میشه و به نوعی میتونه به عنوان ناقض برجام ادامه اجرای اون رو با دشواری روبرو بکنه، به خصوص به این صورت که اهرمی در اختیار کنگره آمریکا قرار بده برای اعمال تحریم های بیشتر و همینطور فشار کنگره برای طرح مسئله در کمیسیون بررسی برجام که دولت آمریکا نماینده‌ای برای نظارت بر اون انتخاب کرده.
اظهارات مسئولان مختلف ایران در خصوص ضرورت توسعه برنامه موشکی کشور در حالی بازگو می شود که به دنبال آزمایش‌های اخیر موشکی ایران، ایالات متحده به تازگی تحریمات تازه‌ای را علیه 14 فرد و نهاد ایرانی وضع کرد. سرلشکر عطاالله صالحی روز پنجشنبه همچنین اظهار داشت اسرائیل که از آن به عنوان رژیم صهیونیستی یاد کرد از بین نمی رود مگر با مقاومت. فرمانده کل ارتش در خصوص تهدیدات گروه حکومت اسلامی داعش علیه ایران گفت که آنها هیچ کاری نمی توانند بکنند. سرلشکر صالحی به رخدادهای سوریه اشاره کرد و تبلیغات داعش را بیش از قدرت واقعی آن گروه دانست.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. شنونده که مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
37 سال پیش در چنین روزها و ساعتهایی در بهمن ماه سرد، ایران یکی از تندترین پیچهای تاریخ معاصر سیاسی خودش رو پشت سر میگذاشت. پیچ انقلاب. چرا انقلاب شد؟ آیا انقلاب اشتباه سیاسی بود یا مسیر درستی پیموده شده؟ آیا جایگزین بهتری وجود داشت؟ شما درباره ایران قبل و بعد از انقلاب چه فکر میکنید؟ این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بقراطی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
شما همچنین میتونید با رادیو فردا در تماس باشید از طریق پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20420221122112.
شورای محترم نگهبان ناظره، مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آقلو برده.
خبرگان ناظره بر عملکرد رهبری نیستن.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستن برنگ هدیه هم بهشون بدیم بردرشون هم بکنیم.
ما فصل رای گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر جا شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
اگر که در روز پنجشنبه همراه ما نبودید، یادآوری میکنیم به شما که ما پوشش ویژه خبری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رو 22 روز مانده به این دو انتخابات آغاز کردیم و اخبار و گزارش های این انتخابات رو مو به مو و لحظه به لحظه دنبال میکنیم. از طریق وبسایت ما هم میتونید با آدرس radiofarda.com این اخبار رو دنبال کنید. برای مرور این اخبار ابتدا همراه میشیم با همکارم رویا ملکی. گزارشی میشنوید درباره گفته های هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، که روز چهارشنبه در جمع فعالان رسانه‌ای گفته رقابت های انتخاباتی محل دعوا و توهین نیست.
رقابت های انتخاباتی محل دعوا و توهین نیست. این را آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه در جمع فعالان رسانه‌ای گفته است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این روزهای نزدیک به انتخابات از هر تریبونی استفاده می کند تا بی پرده تر از پیش سخن بگوید. روز دوشنبه اعضای شورای نگهبان را مخاطب قرار داد و پرسید که اصلاً آنها صلاحیت خود را از کجا آوردند. روز چهارشنبه روی سخنش به مردم بود و گفت قهر در انتخابات هیچ توجیه منطقی ندارد. اظهارات صریح و بی سابقه اکبر هاشمی رفسنجانی با برداشت‌ها و واکنش‌های مختلفی در فضای سیاسی همراه بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع فعالان رسانه‌ای هشدار داده که سود عدم حضور مردم در انتخابات را اقلیتی می‌برد که خواهان حفظ وضعیت موجود است. این در حالی است که بعضی از فعالان سیاسی همچون شیرین عبادی از مردم ایران خواستند تا انتخابات را تحریم کنند چون باعث مشروعیت نظام می شود. این دومین اظهار نظر اکبر هاشمی رفسنجانی است که این روزها در فضای سیاسی ایران خبرساز می شود. این در حالی است که هنوز واکنش ها به انتقاد او از شورای نگهبان و دفاعش از حسن خمینی ادامه دارد. روز پنجشنبه حسن ممدوحی عضو مجلس خبرگان ایران ابراز امیدواری کرد که اکبر هاشمی باعث ایجاد آنچه فتنه جدید در کشور توصیف کرد نشود. همزمان محمد زارع فومنی دبیر کل حزب اصلاحات مردمی ایران اسلامی هاشمی رفسنجانی را شناسنامه انقلاب نامیده و گفته است نباید به آنچه بزرگان انقلاب اسلامی خواند توهین کنیم. اما چرا لحن سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از ارکان اصلی جمهوری اسلامی برای حاکمیت گزنده شده است؟ محمد تقی کروبی فعال سیاسی مقیم آلمان میگوید روش و منش که ساختار حکومت ایران پیش گرفته راه دیگری برای هیچ سیاستمداری باقی نمیگذارد.
ریزش هایی که در درون نظام انجام شده و اتفاقاتی که در درون نظام افتاده دیگه از اصلیت نظام و قانون اساسی با این روند اگر جلو بده چیزی باقی نمیذاره که قابل دفاع باشه. بنابراین روی که روی سخنان اتفاقا با اونهاست که هنوز ملاحظه کاری میکنن. اگر تا دیروز و پیشتر هم دیگران هم ملاحظه نمی کردن و خیلی از مسائل رو سریع‌تر و شفاف‌تر می گفتن، وضعیت جامعه ما امروز به این وضعیت اسفناک نبود که حتی بیت بنیان‌گذار نظام هم دیگه تحمل نشه. بنابراین من فکر میکنم رویکرده آقای هاشمی با این طبقه بندی هم که از جامعه مختلف کرده در واقع میخواد بگید که در ایران یه رویکرد تعصبی خارج از هر گونه عقلانیت داریم که بیشتر قبیله و گروهی است و بر اساس همین نگاه قبیله و گروهی که هر کس با من است پس هست و هر کس با من نیست باید حذف شود، باید در ساختار ایران تغییر بکنه. این رویکرد رو من مثبت میتونم.
کمتر از یک ماه تا رأی‌گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان باقی مانده. اظهار نظرهای گوناگون هر روز جنگ کلامی بین جناح‌های مختلف سیاسی در ایران را پررنگ‌تر می‌کند. روز پنجشنبه محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان گفته جایگاه این مجلس بسیار حساس است و جای جناح بازی و جوانگرایی و پیران از کار افتاده نیست. رئیس 85 ساله مجلس خبرگان خود نزدیک به جناح محافظه‌کار مشهور به اصولگرا است.
گزارش همکارم رویا ملکی رو میشنیدید. همچنان شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا در این بخش از مجله نیمه شب هستید. همراه هستیم در استودیو خبر رادیو فردا با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی که همراه ماست در این روزهای مهم انتخاباتی در ایران. سپاسگزارم احسان. اول نگاهی بندازیم به صحبت‌های سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات که گفته بود مرحله اولیه نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس قرار امروز در ایران 16 بهمن به وزارت کشور اعلام بشه. بعد از اعلام این فهرست به وزارت کشور باید منتظر چه اتفاقی باشیم؟
بعد از اعلام این فهرست کاندیدایی که دوباره رد صلاحیت شدن 2 روز فرصت دارن که اعتراض بکنن و نتیجه نهایی تایید صلاحیت‌ها 27 بهمن اعلام خواهد شد. البته معمولاً در اون اعتراض نهایی کمتر نتایج تغییر میکنه و اگر بنا هست اتفاق بیفته به لحاظ قاعده معمول باید الان این اتفاق بیفته و کاندیدایی که امیدوارن الان تایید صلاحیت بشن.
معمولا در آستانه انتخابات مجلس گروه های سیاسی جدیدی تشکیل میشن یا گروه های قبلی که ما میشناسیم از انتخابات گذشته دوباره فعالیت میکنن. در این دوره از انتخابات وضعیت چجوریه؟
این اصطلاح مشهور هست که انتخابات بهار احزاب در ایران و اوج فعالیت احزاب در ایران فصل انتخابات هست. پیش از این 2 حزب اتحاد ملت ایران و حزب ندای ایرانیان تشکیل شده. امروز هم روز پنجشنبه هم کنگره حزب کارگزاران بعد از 18 سال برگزار شد که اتفاق مهمی است و اعضای این حزب تاکید کردند که مردم باید در انتخابات شرکت کنند و از صندوق‌های رأی قهر نکنند.
یعنی با توجه به این حرفای اعضای حزب کارگزاران، آیا اصلاح طلبان امیدی به تایید صلاحیت کاندیداهایی که توسط هیئت‌های نظارت رد شده بودند دارند یا وضعیت چگونه است؟
البته وزیر کشور اعلام کردن که با مذاکرات و هماهنگی‌هایی که در نهایت با شورای نگهبان شده عدد کاندیداهای تایید صلاحیت شده امیدوار کننده است. البته ایشون اعلام کردن که اجازه ندارن عدد رو اعلام بکنن، ولی این صحبت‌های اعضای کارگزاران ضرورتاً به این معنا نیست که اونها امیدوارن که همه کاندیدا یا بخش عمده از کاندیداشون تایید بشن، چون اونها قبلا هم اعلام کرده بودن که اگر حتی کاندیدای کافی نداشته باشن برای انتخابات از فهرست اصولگرایان معتدل، افراد میانه رو و یا افراد مستقل حمایت میکنن. آقای عارف هم اعلام کردن که به هر حال هنوز با وضعیت فعلی نمیتونن فهرست اصلاح طلبان رو اعلام بکنن و احتمال داره که به هر حال تا 17 بهمن یا چند روز آینده این فهرست اعلام بشه، ولی در مقابل طبیعتاً جبهه اصولگرایان که هیچ نگرانی از تایید صلاحیتشون کاندیداها نداشته فهرست خودش رو نهایی کرده و به صورت غیر رسمی این فهرست منتشر شده.
چه جزئیاتی درباره این فهرست اصولگرایان منتشر شده؟ آیا مشخص شده که چه کسانی هستند در این فهرست؟ آیا نکته شگفت انگیزی در این فهرست هست؟
این فهرست میشه گفت خیلی عجیبه. به هر حال طیف حامیان آقای لاریجانی رئیس مجلس در این فهرست نیستن. میشد این را انتظار داشت چون که آقای لاریجانی نمایندهی در این ائتلاف اصولگرایان معرفی نکرده بودن، ولی حزب مؤتلفه اسلامی که آقای نبی حبیبی در این ائتلاف حضور داشتن میشه گفت کاندیدای شاخصی در این ائتلاف انتخاب نشده از این حزب و این خیلی عجیبه چون خود آقای نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی کاندیدا شده بودن برای انتخابات و معمولا رویه این هست که به هر حال دبیر کل حزبی که در ائتلاف حضور داره در این فهرست قرار داشته باشه. آقای محمد مهاجری از اصولگرایان نزدیک به آقای لاریجانی در یادداشتی که نوشتن گفتن که عملا این فهرست را جمعیت ایثارگران و جبهه پایداری تنظیم کردن و حتی برخی از چهره‌های میانه‌روی اصولگرا که در این فهرست قرار گرفتن مانند آقای محمد حسن عبوترابی نایب رئیس فعلی مجلس هم به اصطلاح با چهرهای جبهه پایداری به حضورشون و دیگر چهرهای میانه رو اعتراض داشتن.
این بیشتر مربوط میشه به کسایی که تایید صلاحیت شدن. در رد صلاحیت های اشاره‌ای به اصلاح طلبان کردیم، اما این بیشتر مربوط به مجلس شورای اسلامی است. انتخابات دیگری هم در همون روز برگزار میشه، مجلس خبرگان رهبری. از جمله رد صلاحیت ها، رد صلاحیت حسن خمینی بوده. چه واکنش های جدیدی بوده به این موضوع؟
آقای علی خمینی، برادر حسن خمینی، امروز دیداری داشته با حمید سبزواری از شاعرانی که میشه گفت مدافع انقلاب اسلامی بودن، و ایشون یک صحبتی کردن که هرچند ممکنه مستقیم به موضوع انتخابات مرتبط نباشه، ولی در واقع تلویحا یک موضوعی رو گفتن و گفتن که ما نباید بذاریم عقلانیت در نظام جمهوری اسلامی کم بشه، و گفتن که به هر حال نباید کاری کرد که به نظام ضربه بخوره. این میتونه یک اشاره تلویحی باشه به رد صلاحیت حسن خمینی. از سوی دیگه آقای یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، اعلام کردن که مجلس خبرگان جای جوانگرایی نیست، که این میتونه کنایه‌ای باشه به صحبت‌های حسن خمینی. ایشون یک صحبتی هم صحبت کردن که خب تا حدودی عجیب بود، که گفتن جای پیرانی که نمیتونن کار بکنن نیست مجلس خبرگان، که بعضی از خبرگزاری ها ساعتی پس از اینکه این خبر رو منتشر کردن خبر رو تغییر دادن، و خود این موضوع هم به هر حال در شبکه‌های اجتماعی دستمایه‌ای شده تا یک سری یادآوری بکنن که اعضای مجلس خبرگان رهبری تقریبا همشون خیلی مسن هستن و خود آقای یزدی هم 84 سال سن دارن.
سپاسگزارم احسان مهرابی، همراه خواهیم بود در روزهای آینده با احسان مهرابی و انتخابات.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
گزارش حاکیست که دادگاه عالی انتظامی ایران وابسته به قوه قضاییه از مجموع 144 نامزد شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز، 25 نفر رو رد صلاحیت کرده. در میان افراد رد صلاحیت شده وکلایی چون عبدالصمد خرمشاهی، مجید پوراستاد، صالح نیکبخت و قاسم شلسعدی حضور دارند. در همین زمینه قاسم شلسعدی، وکیل دادگستری، در گفتگو با همکارم رضا جمالی، ضمن تایید رد صلاحیت خود از سوی دادگاه عالی انتظامی، این اقدام رو خلاف اصل استقلال کانون وکلا خوانده. قاسم شلسعدی:
دقیقاً چیش در ده نظارت اقتصادی شورای نگهبان هست در انتخاب های دیگری که وجود داره. با این تفاوتیات سنفی هست، وکلا میخوان در مدیریت سنف خودشون دخالت داشته باشن. نه جنبه سیاسی داره، نه هیچ جنبه دیگری. اصلا یکم سنفی هست و این قانون وکلا که شاید قدیمی ترین نهاد غیر دولتی ایران باشه، دستخوش مشکلات زیادی شده از اول انقلاب تا کنون. از انتخابات جلوگیری میکردن به طور کلی و سرپرست قانون تعیین شد به توسط مقامات قضایی، و بالاخره موقعی هم که حل شد که مدیریت به خود وکلا باشه، هم یک مشکل اساسی ایجاد کردن. این وکلا تا اجازه ندارن که مدیران خودشون رو خودشون انتخاب کنن، حتما باید از فیلتر مقامات امنیتی و قضایی بگذره و نهایتا باید صلاحیت اونا توسط انتظامی قضات اعلام بشه و تأیید بشه.
آقای شعله‌سعدی، آیا علت رد صلاحیت این تعداد از داوطلبان هیئت مدیره کانون وکلا از سوی قوه قضاییه اعلام شده، و چرا قوه قضاییه اصرار به تعیین صلاحیت نامزدهای نهاد مستقلی مثل کانون وکلا داره؟
این مقررات هست که در اختیار ما قرار داده که باید دادگاه انتظامی قضات این رو تعیین بکنه، و اونها هم طبق ضوابط خودشون و دلبخواه خودشون صلاحیت 20 و چند نفر رو از جمله این جانب رو رد کردن و هیچ اعلام هم نمی کنن که چرا. الان به خود من هم اعلام نکردم دلیل این رد چی هست. کاری که کردم در رد مخصوص شدن استقلال قوه قضاییه دو تا کار اساسی هست. یکیش این است که در قانون وکلا دخالت میکنن تا افرادی رو که از بدن اونها صلاحیت دارن وارد این صحنه بشن، و دوم اینکه حتما یک قانون موازی درست کردن به نام وکلای قوه قضاییه طبق ماده 187 قانون توسعه، که البته این مربوط به سابق هم از زمانی که آقای خاتمی رئیس‌جمهور بود پیش‌بینی شده بود، و بعد که مجلس متوجه شد چه اشتباه بزرگی مرتکب شده، خود مجلس اومد اون قانون رو به صلاحت کرد، اما شورای نگهبان این رو وتو کرد، گفت قانونی که مجلس تصویب کرده دیگه حق نداره اون رو بیاد تغییر بده و لغو کنه. موقعی که قانون مثلا مستقل نیست و در مدیریتش باید مقامات حکومتی دخالت کنن، طبیعتا اون ضرورت و لازمه و پیشنیادی که برای استقلال خود قوه قضاییه هست اون مخدوش میشه.
آقای شعله سعدی، در حالی که 25 نفر از داوطلبان شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا رد صلاحیت شدند، ولی در کنارش تعداد 116 نفر داوطلب دیگر تعیین صلاحیت شدند، اهمیت افرادی که تعیین صلاحیت میشن یا رد صلاحیت میشن چقدر بر کیفیت این نهاد مستقل حقوقی تاثیر میذاره؟
حتما میذاره. ببینید، پیشتازان تحولات اجتماعی در کشورهای مختلف دنیا وکلا بودن، کانونهای وکلا بوده و وکلای به حال تحولخواه مثل مهاتما گاندی و نلسون ماندلا. خب اینا وکیل دادگستری بودن و اون تاریخ تغییر داده واقعا افراد مثل گورباچف یا رهبران مطرح دنیا، اینا عموما وکیل بودن و هستن. نقش وکلا رو میدونم که چقدر میتونه اهمیت داشته باشه. به نظرم عمده دلیلی که جلوگیری میکنن از ورود افراد شاخص برای ورود به مدیریت کانونهای وکلا، عمده ترین دلیلش همین هست و همینطور که گفتم تغییرات دیگری هم اندیشیدن. نتیجه محدود شدن استقلال قوه قضاییه است. در واقع موقعی که وکیل ما قوه قضاییه باشه دیگه استقلال معنی نداره و حتی دلشون بخواد لابد نیست الانان بکنن. در مدیریت همین کانونهای وکلا هم حالت کنم و از ورود افراد مثل ما برای مدیریت این کانون ها جلوگیری میکنم.
قاسم شعله سعدی وکیل دادگستری بود که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. 36 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان در این مجله نیمه شب گزارش هایی رو خواهید شنید تا یک بامداد در ایران، گزارش های مختلفی از جهان سیاست. ابتدا از سازمان ملل متحد بشنوید که نسبت به افزایش روزافزون ازدواج دختران زیر 10 سال در ایران به مقام های جمهوری اسلامی هشدار داده. کارشناسان حقوق کودکان در سازمان ملل قانونی بودن رابطه جنسی با دختران 9 ساله در ایران رو به شدت تقبیح می کنند و از دولت ایران خواستند که تمام موارد قانونی در این زمینه لغو کند. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی.
کمیته حقوق کودک در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نسبت به ازدواج اجباری کودکان دختر در ایران و روند روزافزون این گونه ازدواج‌ها به شدت ابراز نگرانی کرد. این نهاد مدافع حقوق کودکان در سازمان ملل متحد که مقر آن در ژنو دفتر اروپایی این سازمان قرار دارد، همچنین ضمن دادن هشدار از رابطه جنسی با دختران 9 ساله به شدت انتقاد کرده است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی میگوید که کارشناسان کمیته حقوق کودک پس از بررسی وضعیت حاضر در ایران از دولت جمهوری اسلامی خواستند تا تمام پیشبینی‌های قانونی را که به چنین ازدواج‌هایی رسمیت می‌دهد و یا وقوع آن را نادیده می‌گیرد و به سوء استفاده جنسی از کودکان می‌انجامد لغو کند. اعضای کمیته حقوق کودک متشکل از 18 کارشناس مستقل که اجرای پیمان‌های بین‌المللی مربوط به حفظ حقوق کودکان را رصد می‌کنند، می‌گویند دختران 10 ساله و یا جوان‌تر به ازدواج‌های اجباری با مردان مسن وادار می‌شوند. این کارشناسان تأکید کرده‌اند که عامل تشدید کننده این دشواری وجود قوانینی است که رابطه جنسی با کودکان دختر 9 ساله را مجاز می‌شمارد و این نوع سوء استفاده جنسی مستوجب کیفر نیست و جرم شناخته نمی شود. اعضای این کمیته همچنین از اجبار زنان به انجام اعمال جنسی و واداشتن آنها به رفع نیازهای شوهرانشان در تمام اوقات ابراز تأسف عمیق کرده و گفتند که این گونه رفتارها در مورد دختران کم سن و سال می تواند به خشونت منجر شود و تجاوز به آنها را به دنبال داشته باشد. اعضای کمیته اضافه کردند که آثار روانی و فیزیکی بر کودکان دختر ابعاد خطرناکی خواهد داشت. آنها از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا قانونی ملی را جایگزین کند که ازدواج با کودکان را آشکارا جرم محسوب بدارد و آن را ممنوع سازد. کریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر، در این مورد به رادیو فردا میگوید:
جمهوری اسلامی طی 36 سالی که از عمرش میگذره به یک کنوانسیون بین المللی پیوسته، اونم کنوانسیون حقوق کودک، و به موجب ماده یک کنوانسیون حقوق کودک، کودک به یک طفل یا نوجوانی اطلاق میشه که زیر 18 سال باشه. ولی متاسفانه در قوانین ایران این موضوع مورد رعایت قرار نمیگیره. سن بلوغ در قانون مدنی ایران همچنان 9 سال قمری برای دختره و 15 سال قمری برای پسر، یعنی 8 ماه خورده ای. و خیلی از این فاجعه بارتر این هستش که وقتی ما بگیم سن بلوغ، یعنی اگر در یک مثلا دبستانی دو تا بچه، دو دختر بچه با هم دعواشون بشه، یکی اون یکی رو هول بده و اونم زرین بخوره سرش بشکنه و خون ریزی مغزی فوت بکنه، این بچه رو به عنوان بالغ میتونن بگیرن، محاکمش کنن و حتی چون در قوانین ایران هم قوانین مذهبیه، میدونید دیگه، محکوم به قصاصش بکنن. یه همچین فاجعه ای ما در ارتباط با کودک و حقوق کودک در ایران باش مواجه هستیم. راجع به موضوع ازدواجی که شما به درستی سوال کردید، خب همین متاسفانه وضعیت هم در مورد ازدواج بود. تا با فعالیت هایی که مدافعان حقوق زن، مدافعان حقوق کودک در ایران کردن، در زمان ریاست جمهوری خاتمی، فکر میکنم در مجلس ششم بود، اومدن سن دختر رو بردن به 13 سال و سن پسر رو به 15 سال، ولی در همون ماده باز پیشبینی کردند که با اجازه دادگاه میشود زیر این سن هم یک کودکی رو شوهرش داد یا زنش داد. میدونید که دادگاه هم در ایران توسط آخوندها اداره میشه دیگه. خبرهایی از داخل به ما میرسه، تحقیقاتی که مدافعان حقوق کودک، مدافعان حقوق زن و حقوق بشر کردن، اینه که متاسفانه تعدادشون هم کم نیست. در روستاها، در شهرستانهای کوچک، در خانواده‌هایی که تقریبا زیر فلتره روابط مذهبی هستند، در بعضی از خانواده‌ها به لحاظ فقر و به حال فاقه خانواده‌ها، متأسفانه تعداد دخترایی که زیر 13 سال به شوهر داده میشن کم نیستند. و یکی از مسائلی که کمیسیون حقوق کودک گزارش راجع به ایران داده بهش پرداخته همین مسئله است.
کارشناسان سازمان ملل به موارد دیگری از مسائل نگران کننده نیز اشاره کردند، از جمله مسئول شمردن پسران برای جرم جنایی در 15 سالگی و دختران در 9 سالگی.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
42 دقیقه از آغاز روز جمعه آخر هفته در ایران گذشته و شما همراه رادیو فردا و مجله نیمه شب ما هستید و این مجله تا 1 بامداد در ایران ادامه خواهد داشت. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز پنجشنبه تایید کرد که در شکایت گازی ترکیه از ایران به دیوان بین المللی داوری، ایران محکوم به پرداخت جریمه شده است. با این حال آقای زنگنه گفته که رقم جریمه محرمانه است و از نظر او رأی دادگاه در این زمینه قابل قبوله. رسانه‌های ترکیه اوایل هفته جاری اعلام کرده بودند که در پرونده شکایت این کشور از ایران به دیوان بین المللی داوری درباره گرانفروشی گاز، ایران به 2 میلیارد دلار جریمه محکوم شده. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم رضا جمالی.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز پنجشنبه شکایت گازی ترکیه از ایران را تایید کرد، اما رقم جریمه‌ای که ایران طبق رأی دیوان بین‌المللی داوری باید به ترکیه پرداخت کند را محرمانه خواند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای زنگنه در این باره تنها گفت که رقم جریمه بین 13 تا 15 درصد است. وزیر نفت ایران در خصوص شکایت ترکیه از ایران در زمینه قیمت گاز و محکومیت ایران در دیوان بین‌المللی داوری افزود که رأی صادر شده با آن چیزی که ترکیه به دنبال آن بوده متفاوت است، اما از نظر او این رأی قابل قبول است. به گفته آقای زنگنه، ترکیه در شکایتش علاوه بر درخواست کاهش 25 درصدی قیمت به دلیل عدم پایداری صادرات گاز ایران به این کشور، به دنبال کاهش 37.5 درصدی قیمت گاز بوده که موفق به دریافت رأی دادگاه در این زمینه نشده است. حمید رضا عراقی، رئیس شرکت ملی گاز ایران، روز سه‌شنبه 13 بهمن اعلام کرده بود که در پرونده شکایت ترکیه از ایران، این کشور به پرداخت 1 میلیارد دلار جریمه محکوم شده است. اما یک روز بعد از آن، روزنامه حریت چاپ ترکیه به نقل از وزیر انرژی این کشور گزارش داد که رقم جریمه گازی ایران 2 میلیارد دلار است. بیژن زنگنه روز پنجشنبه درباره جریمه اعلامی 2 میلیارد دلاری از سوی ترکیه گفت این موضوع از یک سال پیش اعمال و به مرور زمان با فروش گاز تسویه می شود. او گفت که در شکایت 4 سال پیش ترکیه، این کشور موفق شده بود 12% قیمت گاز وارداتی از ایران را کاهش دهد. زنگنه با اشاره به اینکه در آخرین ملاقات رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، وی خواستار کاهش 40% قیمت گاز شده بود، افزود به دلیل نتیجه نرسیدن این درخواست، پرونده گازی ایران به دیوان بین‌المللی داوری ارسال شده است. قبلا ترکیه در سال 2013 اعلام کرده بود که قیمت هر 1000 متر مکعب گاز ایران را به بهای 490 دلار می‌خرد، در حالی که قیمت گاز وارداتی این کشور از روسیه و آذربایجان به ترتیب 425 و 335 دلار است. ایران سالانه نزدیک به 10 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند که این میزان 20% از گاز مصرفی ترکیه را تشکیل می‌دهد.
گزارش همکارم رضا جمالی را می‌شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یک روز پس از توقف مذاکرات صلح سوریه در ژنو، نشستی با هدف کمک به مردم سوریه روز پنجشنبه با حضور بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان 10 کشور و نهاد بین المللی در لندن انجام شد. شرایط پناهجویان سوریه، اختصاص کمک‌های مالی شماری از کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان به مردم سوریه و نیز لزوم ایجاد شرایط برای آموزش و پرورش در این کشور از مواردی بود که در این نشست مطرح شد. بشنویم بیشتر درباره این موضوع در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
همزمان با تعلیق مذاکرات صلح سوریه در ژنو، نشستی دیگر درباره سوریه روز پنجشنبه در لندن آغاز شد. نشستی با موضوع کمک به مردم سوریه با حضور دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان و رهبران 10 کشور و نهاد بین المللی. هدف از برگزاری این کنفرانس جمع‌آوری 9 میلیارد دلار کمک مالی برای سوریه عنوان شده، کشوری که نیمی از جمعیتش در این جنگ 5 ساله آواره شدند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم در این نشست حضور دارد. او شامگاه چهارشنبه در بدو ورود به لندن گفت که احتمالاً در حاشیه اجلاس کمک به مردم سوریه، گفتگوهایی هم در مورد بحران سوریه صورت خواهد گرفت. بحرانی که نمایندگان شماری از کشورهای حاضر در کنفرانس لندن میگویند پایان دادن به آن تنها از راه سیاسی امکان پذیر است. اما علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاریس، شرایط فعلی سوریه را بسیار پیچیده می‌داند.
از یک طرف نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا رو داریم که در حال بمباران مواضع داعش هستند و از سوی دیگر روسیه رو داریم که علی‌رغم اینکه گفته بود در سوریه قصد مبارزه با داعش رو داره، اما هواپیماها و نیروهای نظامی این کشور در حال مبارزه با مخالفین آقای اسد در خاک سوریه هستند. گمان بر این هست که روس‌ها به این نتیجه رسیدند که نیروهای ائتلاف رو بذارن که با داعش مبارزه بکنه و خودشون هم به تضعیف مواضع مخالفین آقای اسد بپردازن و نتیجه‌ای که حاصل میشه در پایان این هست که تمامی مخالفان به یک اندازه تضعیف میشن به سود قدرتگیری بیشتر آقای اسد و همین هم هست که باعث میشه که نیروهای مخالف یا میانه‌روترها در بین نیروهای مخالف که تن به مذاکره با دولت دادن اینها دستشون خالی بمونه و ببینن که شرایط به سمتی داره پیش میره که هر نیروی مخالفی در سوریه توسط یک جهت خارجی سرکوب میشه و حاصل نهایی اون قدرتگیری بیشتر آقای اسد است. وضعیت سوریه پیچیده‌تر از قبل شده و به نظر نمی‌رسه که رسیدن به یک صلح یا حتی چشم‌اندازی برای صلح در این وضعیت قابل پیش‌بینی باشه.
کنفرانس کمک به مردم سوریه در حالی برگزار می‌شود که مذاکرات صلح سوریه در ژنو روز چهارشنبه متوقف شد و قرار است از 3 هفته دیگر اثر گرفته شود. استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید توقف این مذاکرات به معنای شکست آن نیست، اما ادامه‌اش نیازمند کمک روسیه و آمریکاست. اما قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل سیاسی در ترکیه معتقد است این مذاکرات با شکست مواجه شده است.
تأثیراتی که انتظار می رفت از این نشست متاسفانه حاصل نشد، چرا که در این نشست ابتدا نیروهای معارضی که در سوریه فعالیت دارند، بلخص نیروهای کرد سوری که به نام پیده معروف هست که کنار گذاشته شدند با فشار ترکیه، و همچنین نیروهای مانند جیش الاسلام و احرار الشام که از طرف کشورهای متداخل در امور سوریه به عنوان گروه‌های تروریست حساب میشن دعوت شده بودند که به عنوان ناظر و حاضر اونجا باشند. اعتراض آقای بشار جعفری که اعتراض کرده بودن به این قضیه و لیست رو بایستی تغییر میدادن نشون میداد که عدم تفاهم میان اعضای شرکت کننده در این قضیه وجود داره. در شرایط حاضر به نظر میرسه اگر روسیه با حمایت دولت سوریه بر فشارهای نظامیش بیفزایه، امکان نداره که دوباره این حالت تله که به 25 فوریه موکول شده به نتیجه مثبتی برسه.
در همین حال گروه‌های مخالف بشار اسد اعلام کردند تا زمانی که نشانه‌ای از بهبود شرایط انسانی در سوریه نبینند به پای میز مذاکره باز نخواهند گشت. ریاض حجاب نماینده گروه‌های مخالف بشار اسد خواستار ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مناطق تحت محاصره و توقف حملات علیه غیر نظامیان شده است. شروطی که علی مهتدی میگوید امکان تحقق آنها تا 3 هفته دیگر ضعیف به نظر میرسد.
بعد از امتحان و آزمایش چندین طرح و برنامه مختلف، اکنون دولت سوریه و متحدانش به این نتیجه رسیدن که محاصره مناطق مخالفان اونها رو در برابر وضعیت دشواری قرار میده که راه حلی هنوز براش پیدا نشده، و دولت سوریه با توجه به نتایج مثبتی که از این استراتژی گرفته و به خصوص پیروزی‌های اخیری که در حلب به دست آورده، این اعتماد به نفس بیشتری به دولت سوریه بعد از چند سال شکست در مبارزات نظامی داده، و من گمان نمی‌کنم که در آینده نزدیک تغییری در این استراتژی صورت بگیره.
همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا دولت بشار اسد و روسیه را متهم کرد که مانع پیشرفت روند مذاکرات صلح می‌شوند. او روز چهارشنبه گفت ادامه حملات نیروهای دولتی سوریه علیه مخالفان که با پشتیبانی حملات هوایی مسکو صورت می‌گیرد مانع تحقق راه حل‌های سیاسی است، و اگر دولت بشار اسد واقعاً خواستار پایان جنگ داخلی است باید به بمباران مناطق تحت کنترل مخالفان و محاصره غیر نظامیان خاتمه دهد. و در این میان جنگ داخلی در سوریه همچنان قربانی می‌گیرد، جنگی که حاصلش در این 5 سالی که از آغاز آن می‌گذرد بیش از 250,000 کشته و میلیون‌ها آواره بوده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو می‌شنیدید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
37 سال پیش در چنین روزها و ساعت‌هایی در بهمن ماه سرد، ایران یکی از تندترین پیچ‌های تاریخ معاصر سیاسی خودش رو پشت سر می‌گذاشت. پیچ انقلاب. چرا انقلاب شد؟ آیا انقلاب اشتباه سیاسی بود یا مسیر درستی پیموده شده؟ آیا جایگزین بهتری وجود داشت؟ شما درباره ایران قبل و بعد از انقلاب چه فکر می‌کنید؟ این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بقراطی باشید، 1 ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اد رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده از وزیر خارجه آمریکا خواسته در مورد مذاکرات بر سر آزادی زندانیان آمریکایی از ایران و همزمانی این آزادی با پرداخت 1.7 میلیارد دلار به تهران توضیحاتی را ارائه کنه. بشنویم بیشتر درباره این خواسته در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
قرارداد اجرا نشده خرید تسلیحات در پیش از انقلاب در ایران مبلغی به اندازه 400 میلیون دلار بود که دولت آمریکا گفته 1.3 میلیارد دلار سود ناشی از دیرکرد به آن اضافه شده است. رویترز می نویسد پرداخت این مبلغ به ایران در همان زمانی مطرح شد که توافق هسته‌ای تهران و گروه 5+1 به مرحله اجرایی رسید و نیز زندانیان آمریکایی در ایران و گروهی از ایرانی تبارها در آمریکا آزاد شدند. اد رویس از جان کری خواسته است فهرستی از تمام مقامات رسمی طرف گفتگو با ایران در مورد قرارداد معلق شده خرید تسلیحات از سوی ایران، آزادی زندانیان و توافق هسته‌ای را تا 17 فوریه دو هفته دیگر در اختیار کنگره آمریکا بگذارد. او در این حال خواستار تجزیه و تحلیل توافق بر سر پرداخت 1.7 میلیارد دلار از منظر قانونی، جدول زمانی مذاکرات در این مورد و توضیح در مورد نحوه محاسبه سود ناشی از دیرکرد شده است. اد رویس در نامه‌اش می‌گوید همزمانی پرداخت این مبلغ به ایران و آزادی زندانیان این نگرانی را برای برخی ایجاد می‌کند که این مبلغ در واقع به توصیف وی باج بوده است. پیش از این هم وزیر خارجه آمریکا و هم وزیر خارجه ایران گفته بودند همزمانی آزادی گروهی از زندانیان در ایران و آمریکا و اجرایی شدن برجام اتفاقی است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به نامه اد رویس گفته جان کری به آن پاسخ خواهد داد. وی توضیح بیشتری در مورد زمان و نحوه پاسخ نداده است. پیشتر گروهی از نمایندگان جمهوری خواه آمریکا خواستار تحقیق در مورد پرداخت مبلغ 1.7 میلیارد دلار شده بودند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گزارش داده بود که این موضوع هیچ ارتباطی با آزادی امیر حکمتی، جیسون رضاییان و سعید آبدینی و یک آمریکایی دیگر ندارد و هیچ مبلغی برای بازگردانده شدن آنها پرداخت نشده است. تهران و واشنگتن گروهی از زندانیان را ماه گذشته همزمان با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک آزاد کردند.
56 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بودید. در حدود 1 ساعت گذشته دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. در دقایق پیش رو شنونده تازه ترین های جهان ورزش از فریبرز غریب خواهید بود.
در تازه ترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان که روز پنجشنبه از سوی فیفا منتشر شد، تیم ملی فوتبال ایران با 1 پله سقوط نسبت به رنکینگ قبلی در رتبه 44 دنیا قرار گرفت. اما در آسیا بالاتر از رقیبان سنتیش مثل کره جنوبی، ژاپن و عربستان همچنان اول است. در رنکینگ که تازه صدر جدول نسبت به فهرست قبلی دست نخورده باقی مانده و تیم‌های ملی فوتبال بلژیک، آرژانتین، اسپانیا و آلمان به ترتیب در رتبه‌های اول تا چهارم ایستاده اند. وزیر بهداشت ایران روز پنجشنبه در حاشیه دیدار از سارا عبدالملکی، دختر ملی پوش راگبی در بیمارستان، از تحت پوشش بیمه نبودن ورزشکاران ملی پوش این کشور اظهار تعجب کرد. دکتر هاشمی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این مورد اظهار داشت:
اطلاع نداشتم راست چه بخواید، هنوزم سخت باور کردنش که قهرمانای ملی ما اگر یه همچین حادثه‌ای براشون پیش میاد هزینه های درمانشون رو هم خودشون بایستی متقبل بشیم. از این جهت اومدم برای احوال پرسی و اگر کاری لازم هست که حتما هست براشون انجام بده.
سارا عبدالملکی عضو تیم ملی راگبی دختران ایران حدود 2 هفته پیش دچار سانحه شدید رانندگی شد و الان در بیمارستان بستری است. به نوشته خبرگزاری های داخلی طی چند روز گذشته برخی از هنرمندان و ورزشکاران به طور خودجوش کمپینی برای تامین هزینه های بیمارستان این دختر ورزشکار برپا کرده اند. فدراسیون جهانی والیبال میزبانان رقابت های رده های سنی مختلف در سال آینده میلادی را مشخص کرد و نامی از ایران در این فهرست به چشم نمی خورد. نام کشورهای آرژانتین، مکزیک، اسلوونی، جمهوری چک، مصر و بحرین به عنوان میزبان در مسابقات مختلف جهانی در سال آینده میلادی اعلام شد. ایران در سال گذشته میزبان رقابت‌های والیبال نوجوانان جهان بود که به دلیل ممنوعیت حضور بانوان در سالن‌های والیبال، فدراسیون جهانی میزبانی را از ایران گرفت و به کشور آرژانتین سپرد. و رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال ایران گفته برای اولین بار هیچ بازیکنی در فصل جاری لیگ برتر فوتبال در این کشور دوپینگ نکرده. به نوشته خبرگزاری تسنیم، از بین 400 نمونه گیری در سال 2015 فقط 2 نمونه از لیگ 1 و 2 نمونه از فوتسال مثبت بوده و در لیگ برتر هیچ بازیکن دوپینگی وجود نداشته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنونده تازه ترین های جهان ورزش بودید که این اخبار ما رو میرسونه به پایان این مجله یک ساعته نیمه شب. همراه ما بودید، سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. اگر خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید حتما با ما در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر شنونده تازه ترین اخبار ایران و جهان باشید.